شهر نو، قلعه زاهدی، 1348، همراه با دو دیدار از مجتمع بهزیستی، 1368، نویسنده دکتر محمود زند مقدم. چاپ سوم، سوئد، انتشارات خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و نشر کتاب ارزان، استکهلم. یادداشت ناشران بر چاپ سوم. نزدیک 5 سال از انتشار چاپ نخست نسخه تکمیل شده این کتاب می گذرد. کتابی که همچون همه کتاب‌های فارسی می باید که در داخل ایران منتشر شود، اما متاسفانه به سبب وجود سانسور فعلا امکان آن به شکل رسمی و قانونی فراهم نیست. در این میان سودجویان طماع حتما وابسته به مقامات حکومت در درون ایران از این آب گلالود ماهی‌های خود را گرفتند، می‌گیرند و تا در بر همین پاشنه می‌گردد همچنان خواهند گرفت. جای ذکر مصیبت نشر کتاب در بیرون از ایران دقیقاً به دلیل وجود سانسور در این مختصر نیست. برشمردن دشواری‌های نشر در این سو فرصتی دیگر می طلبد. ما بر این باوریم که جای اصلی نشر کتاب فارسی در درون ایران است و به رغم وجود میلیون‌ها ایرانی پراکنده در اقصی نقاط جهان، خواننده اصلی کتاب فارسی نیز ایرانیان درون کشور به ویژه جوانانند. اما وقتی سانسور وزارت ارشاد اسلامی به کتابی اجازه نشر رسمی و قانونی نمی دهد، ما ناگزیر آن کتاب را اینجا منتشر می کنیم. گیریم در نسخه های معدود. بسیاری از این کتاب ها با همین تیراژ های چند صد نسخه‌ای منتشر می شود و تعدادی از آنها به دست علاقمندان در درون کشور می رسد و طبیعی است که برای خواندن دست به دست می گردد. اما اگر کتابی خواستاران بیشتری داشته باشد، باز هم طبیعی است که به نوعی تکثیر می شود. از چند نسخه فوتوکپی و زیراکس گرفته تا چاپ و تکثیر زیراکسی یا افست چند ده یا حد اکثر چند صد نسخه‌ای به شکل پنهانی که بر بساط کنار پیاده‌روها یا به اصطلاح زیرمیزی فروخته می شود. نیز تازگی ها نسخه پی دی اف شده کتاب را در اینترنت هم قرار می دهند. تا اینجای قضیه به گمان ما جریانی است که در مقابل آن کاری نمیتوان کرد، مگر نه این است که کتاب برای خواندن است و قاعده عرضه و تقاضا شامل حال این کالا نیز میشود، همچون تمام کالاهای دیگر. وقتی تقاضا هست عرضه لازم میآید و هنگامی که امکان عرضه رسمی و قانونی وجود ندارد، این کار شکلی به خود میگیرد که آن را قاچاق میخوانند. باز تا اینجای قضیه از نظر ما ایراد چندانی ندارد. طبیعی است که برخی برای کسب سود فیه چنین خطر کردنی را به تن بمالند. از کتابی چاپ شده چند ده یا حد اکثر چند صد نسخه زیرزمینی کپی بگیرند و یواشکی بفروشند. انتشار اینترنتی کتاب نیز توسط شخص یا اشخاصی علاقمند، باز هم البته بدون کسب اجازه از صاحبان اصلی کتاب، البته که کار درستی نیست، اما از دید ما چندان ایرادی ندارد. بالاخره کتاب از این طریق نیز در اختیار خواننده قرار می گیرد. ایراد و اشکال اما وقتی پیدا می شود که انتشار قاچاقی برخی از این کتاب ها در تیراژ های بالا چند هزار نسخه ای و گاهی حتی چند ده هزار نسخه ای صورت می گیرد و به شکلی گسترده پخش می شود و حتی از داخل کشور برای کتاب فروشی های خارج از ایران نیز پست می شود. لازم به توضیح نیست که در این میان تنها کسانی که لطمه می‌بینند همان صاحبان اصلی کتابند، نویسنده و ناشر اصلی آن. چون این تجربه ای را پیشتر در مورد بیشتر کتاب‌هایی که در این سو منتشر کرده ایم داشته ایم. اندک زمانی پس از چاپ نخست این کتاب، وقتی از دوستی که از ایران آمده بود شنیدیم در یکی از چاپخانه ها تعداد زیادی از آن را دیده و چون کنجکاو شده و پرسیده دریافته که چاپچی صاحب آن چاپخانه 15,000 جلد از آن را افسد کرده است، راستش اولش باورمان نشد. مدتی بعد وقتی خبر رسید چاپچی دیگری در اصفهان 5,000 جلد از همین کتاب را باز هم به شکل افسد چاپ کرده است، باورش برایمان دشوار بود. در کشوری که چاپ یک برگه آگهی ساده منوط است به کسب مجوز از وزارت ارشاد اسلامی، چگونه ممکن است چاپخانه دارانی باشند که تن به چنین خطری بدهند، مگر آنکه اطمینان داشته باشند مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد، زیرا پشتشان به جا یا مقامی در حاکمیت گرم است. روشن است که از دست ما در این زمینه هیچ کاری ساخته نیست. ما حتی نمی توانیم به برخی از هممیهنان کتاب فروشمان در این سو بگوییم عزیزان، آیا بهتر نیست از خرید و فروش کالای قاچاق بپرهیزید؟ چرا این کتاب را از خود ما که ناشر اصلی آن هستیم خریداری نمی کنیم؟ در پایان توضیح واضحات است ذکر این نکته که ما و دوستانمان در حد توان کارمان را همچنان ادامه خواهیم داد. هر کتابی اگر به شکل کامل و بدون حذف و اضافه و جرح و تعدیل امکان چاپش در درون کشور فراهم باشد، حتما آن را به دوستان و همکاران شریف ناشر در ایران می دهیم تا منتشر کنند. بهمن 1395، گوتنبرگ، سوئد. یادداشت نویسنده بر چاپ دوم. ناصر جان سلام، خیلی ممنونم. خواهش میکنم سپاسگزاری کن از همه دوستانی که یادی کردند، قلمی زدند برای کتاب حقیر که روزگاری نام نویس جلوی پستخانه بود و درد دل بلوچها را مینوشت. حالا مدتی است عریض نگار جلوی عدلیه شده، ولی نوبت بهش نمیرسد. زیادند حریفان و رقیبان. یادم افتاد 2-3 ورق پار پوره پیدا کردم در شرح رسم و رسوم طلاق در بلوچستان، جلوی در یک کپر بافته شده از حصیر و نی نخل زنی نشسته بود رو زانو، سریک رو سری سبزی هم آویزان مشکی موهاش، 2-3 به قول بلوچها بچک هم میلولیدند رو ماسه و خاک جلوی در کپر. پرسیدم شوهرت کجاست؟ چه کاره است؟ اشاره کرد به 2 کپر آن طرفتر، گفت اونجاست، دیگه اینجا نمیاد. گفتم چرا؟ گفت طلاقم داد. چطوری؟ اومد 3 تا ریگ انداخت تو کپر جلوی من، یعنی 3 طلاق. به همین راحتی؟ بله. آن طرفتر یک پلاس بافته شده از موی بز زنکی. احوال شوهرش را پرسیدم. گفت کویت، رفته کار. گفتم برای شما میفرسته پول و پلهی؟ گفت آخریش یه پاکت بود، دادن دستم، وا کردم، 3 تا اسکناس 2 تومانی بود، یعنی 3 طلاق. این هم نوعی طلاق پستی در بلوچستان. و آن طرف این آبادی یک آبادی سرسبز و خرمی هست به نام بنت که هنوز رسم جاری زنسالاری است، با همان روش و رسوم روزگار زنسالاری. حتی در بالاترین رده طبقاتی بلوچ یعنی خانواده سردار، مردی میتواند به سرداری برسد که از مادر سردارزاده باشد و این رسم در تمام لایه‌های جامعه هست، یعنی درزاده ها با درزاده ها، لوری ها با لوری ها، جت ها با جت ها. وقتی میگویم ناصر جان یه دهی اون طرف آبادی است تو بلوچستان، دراز است راه ها، عمرها کوتاه. مثلا من 2 یا 3 بامداد راه می افتادم از زابل برای اینکه ماشین جیپ لکنته آمریکایی یک وقت بریون نشه تو آفتاب بلوچستان نیمه شب می رسیدم چاه بهار، بیش از 1500 1600 کیلومتر راه، خرد و شکسته اما نخسته. همین محمود زند مقدم، 19 دی ماه 1391. یادداشت ویراستار. با نام و کار دکتر محمود زند مقدم از راه مطلبی کوتاه آشنا شدم، نوشته شاهرخ مسکوب، سبز و پایدار بماناد نام او، که کار سترگ حکایت بلوچ او را معرفی کرده بود در، اگر خطا نکنم، کلک علی دهباشی. و همان مطلب بود که مرا کنجکاو کرد تا بگویم هر سه جلد آن کتاب را دوستانم پیدا کنند و برایم بفرستند. آن زمان هنوز جلدهای بعدی آن منتشر نشده بود. کتاب‌ها که رسید، آن کار پژوهشی جامعه مردم شناختی را پشت سر هم مانند رمانی شیرین و جذاب خواندم و لذت بردم. نویسنده ای را کشف کردم که نثر جاندار، موجز، زیبا، تصویری و استادانش را میتوان به قول اهل ادب دارای استیل خواند. پیدا بود او نیز مانند آنان که عمری را بر سر کاری میگذارند و با عشق و پیگیری به رغم همه دشواری های همیشگی روزگار خود و زندگیشان را وقف آن کار میکنند و در نتیجه کارشان هم معمولاً خوب از آب در می آید، روزگار جوانی تا سالهای پختگی عمرش را از قول خودش از 22 سالگی تا اکنون که 72 سال دارد صرف پژوهش و مطالعه در خطه بلوچستان و مردم بلوچ کرده است. جلدهای اول و دوم این کتاب در سالهای 1370 و 1371 توسط خود نویسنده منتشر شده و از سومین جلد 1378 به بعد در سری سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انتشار یافته است. شنیدم که خوشبختانه جلد ششم به زودی منتشر می شود و به این ترتیب جلد آخر، جلد هفتم، فقط باقی می ماند که آن هم امیدوارم هرچه سریعتر انتشار یابد. اگرچه تا کنون سعادت دیدار این دوست بزرگوار دست نداده است، اما در همین گفتگوهای تلفنی و مکاتبه هامان دریافتم که سوای دانش و تجربه و آگاهی های فراوان انسانیست بزرگ و بینیاز، با سعه صدری قبط برانگیز و آرامشی حاصل نگاه فلسفی درستش به این جهان و کار جهان، که حافظ شیرین سخن درباره‌اش چه خوب فرموده است: جمله هیچ در هیچ است. و نیز فروتن که مشخص است هرچه درخت پربر و بارتر، شاخه‌هایش سربزیرتر. پس از خواندن حکایت بلوچ که سپرده بودم دوستان گوش به زنگ باشند تا هرگاه جلدهای بعدی آن نیز منتشر شد تأمل نکنند در خریدن و فرستادنشان، از هر فرصتی برای معرفی این کار ارزشمند و خواندنی و نویسندهش بهره می گرفتم. دربارش نوشتم، در برنامه ها و مصاحبه های رادیویی آن را معرفی کردم و به دوستان و آشنایان اهل فرهنگ و ادب و کتاب سفارش کردم حتما آن را بخوانند و چند باری به بهانه های گوناگون گفتم و نوشتم که متاسفانه از هر 100 تن اهل کتاب دشوار بتوان چند تن را یافت که نام دکتر محمود زند مقدم و کار بزرگش حکایت بلوچ را شنیده باشد و به همین سبب است که چنین کتابی پس از 2 دهه هنوز به چاپ دوم نرسیده. چرا؟ زیرا نویسنده کتاب اهل خودنمایی نیست. ریاست محترم روابط عمومی شخص شخیص خیش را به عهده نگرفت. اگرچه در کارش استاد است، اما جست استادانه نمی گیرد و در پوست مراد نمی رود تا مریدهایی دور و برش گرد آیند و پیوسته اینجا و آنجا انقدر از وی نام ببرند که شهره خاص و عام شود. اهل قیافه فکورانه گرفتن هم نیست که تکیه داده بر کرسی‌های ریز و درشت دانشگاهی و پژوهشگری و ادیبی و نویسندگی و منورالفکری مصاحبه‌های ریز و درشت صورت دهد نام کارهای کرده و ناکردهش دائم در صدر خبرهای رسانه‌های حقیقی و مجازی درون و بیرون باشد و نام نامی خود را با حروف 24 به بالای سیاه به چشم خلق الله بکشد. از متولیان فرهنگی ادبی علمی قس الاهازایی این سرزمین باستانی نیست که در هیچ دوره تاریخی نباید و نمیتوان چشم امید داشت که بروند سراغ آدم حسابی ها و امکانی فراهم آورند برای نشر و معرفی کارهاشان. تا وقتی هستند اساتید متبحر در هنر ملی چیدمان بادمجان دور قابهای رنگارنگ حاکمان، حالا هیچ فرقی نمی کند از چه نوع و رقم و قماشی باشند این حاکمان، چه نیازی است به زحمت کشیدن و رنج جستجو و مطالعه را بر خود هموار کردن. از دیگر سوی ما که خود را از اهالی اندیشه و روشنی و روشنگری دانسته و میدانیم، در کمال تأسف چنان دچار بیماری دشوار علاج نزدیک بینی بوده و هستیم که فقط و فقط خودمان و خودیهامان را در میدان فوکوس عدسی دیدگان مادی و معنوی من داریم و دور از خود و خودیها را نمی بینیم، یا درستتر آن است که بنویسم نمی خواهیم ببینیم. از مردم نیز چه توقعی می توانیم داشت وقتی به قول عبید نازنین پیران با برکت قوم که ما باشیم؟ باری و بدین گونه می بینیم آنچه بر این آب روانجاری است بیشتر چیزهای سبک است که انگار هرچه وزنی دارد و ارزشی به دیده نباید بیاید. وقتی خبر شدم که دکتر محمود زند مقدم کاری دارد قدیمی در مورد روسبیخانه تهران پیش از انقلاب 57، همان قلعه شهر نو، تلفن زدم به او که اگر امکان چاپ این کار فعلا در ایران فراهم نیست، ما با کمال میل آماده ایم آن را اینجا گیرم در همین تیراژهای معدود و در حدی محدود چاپ و منتشر کنیم. خوشبختانه پیشنهادم پذیرفته شد. کپی نسخه دستنویس را دوستی آورد. آن را که تایپ کردیم به شکل PDF برای دوستی دیگر با ایمیل فرستادم که زحمت کشید و چاپ گرفته شده آن را به نویسنده رساند. در تصحیح و بازبینی متن تایپ شده آقای دکتر ضمن نگارش پیش گفتار مواردی را اصلاح کردند و تکه هایی در هر دو بخش اول و دوم بر متن افزودند. دوست دیگری زحمت آوردن آن را کشید. پس از تایپ پیشگفتار و درج افزوده ها برای بازبینی نهایی بار دیگر نسخه PDF شده کتاب را با ایمیل فرستادم تا از لحاظ خود بگذرانند. دوستان عزیزی، در مدت آماده سازی این کتاب چه در ایران و چه در این سوها بر من منت نهادند، محبت ها کردند و زحمت ها کشیدند. از همه این دوستداران و خادمان فرهنگ و ادب سپاسگزاریم. و در پایان خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و کتاب ارزان استکهلم ضمن اینکه بابت انتشار این کتاب بر خود میبالند، امیدوارند خوانندگان با دکتر محمود زند مقدم و آثار خوبش هرچه بیشتر آشنا شوند و حتما بروند سراغ حکایت بلوچ او که واقعاً کتابی است خواندنی. ناصر زراعتی، اسفند ماه 1390، مارس 2012، گوتنبرگ، سوئد. می درخشد گر افق اهرمنی است، نیم سوزیش به کف دودندود. مرد آن در که امیدش بگشود، با بیابان هلاکش ره بود. جاده خالی است فسر دست امرود، هرچه می پژمرد از رنج دراز. نیما یوشیج از شعر در فروبند. پیش گفتار. این که در شاهنامه ها آوردند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک کز بسی خلق است دنیا یادگار. نام نیک رفتگان ضایع مکن تا بماند نام نیکت پایدار. سعدی. خانم دکتر ستاره فرمانروایان بود، بانی دانشکده خدمات اجتماعی که کاری بود کارستان. شاد زی، سرفراز زی، همیشه ایام بادا باد. و بانی طرح مطالعه روسپیان در شهر تهران همین بانوی گرامی بود، پژوهشی که برای نخستین بار اجرا میشد در پایتخت. و مجری طرح حضرت استادی مهندس عزت راستکار، فرزان استادی بود و به نیکی و بزرگواری ماند نامش بادا باد. و دیده فروب است بر این فلک کجمدار، در قربت هجرت و یاد رودکی میفتم و این دو بیتش هرگاه که به یاد میآورم کرامتهای استادم را. شاد بودست از این جهان هرگز هیچ کس تا از او تو باشی شاد. پانویس تکلمه بلا نسبت و به استثنای ناکس. داد دیدست از او به هیچ سبب هیچ فرزانه تا تو بینی داد. سه بخش شدند روسپیان تهران: روسپیان خیابانی، روسپیانی که در خانه های امن به کار مشغول بودند، و روسپیان شهر نو که قرعه فال افتاد به نام این قلمزن حدود سالهای 46-47. بخش دوم به توصیه سازمان بهزیستی انجام شد پس از دوران جنگ با عراق. نگران کرده بود مدیران سازمان را افزایش ناگهانی شمار طلاق‌ها و اعتیادها، و در آن روزگاران و هم این روزگاران پناهگاهی ندارند جز واحدهای بهزیستی، این از همه جا رانده شدگان در سرتاسر ایران. این پژوهش محض نمونه و یافتن روشی مناسب برای مطالعه سرتاسری ایران در 4 استان انجام شد: تهران، یزد به خاطر کمترین شمار طلاق، خرم‌آباد بالاترین شمار طلاق، و بلوچستان به عنوان منطقه عشایری. و دریغ و درد که گم و گور شدند یادداشت‌های خرم‌آباد و یزد و بلوچستان که هر کدام نمونه‌ای بودند بی همتا برای خودشان. باقی مانده بود همین ورق پاره‌ها که سرهم کردم تا آنجا که می‌شد و ملاحظه می‌فرمایید حاصلش را، و مشتی یادداشت پراکنده که پیدا کردنش در این ظلمات کار حضرت خضر است و پیاده کردنش به سلامت در ساحلی امن کار حضرت نوح. ببخشید بر این جرید رو، در این گذرگاه تنگ بزرگواران و زنده دلان. پانویس جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. حافظ. به جان زنده دلان سعدیا، که ملک وجود نیرزدان که دلی راز خود برنجانی. سعدی. این ماجرا را برای من یکی از بازیگران خود واقعه، یعنی جنرال حبیب الله خان، شاگرد پیشین سنسیر و به طور قطع مرد شایسته قشون ایران، بازگو کرده است. پانویس حبیب الله خان شیبانی، سنسیر، مدرسه نظامی فرانسه با شهرت جهانی. اسمارت در آن موقع مستشار شرقی سفارت انگلیس بود. توضیح پانویس: اسمارت یکی از اعضای کمیته آهن که ریاست آن را سید ضیاءالدین داشت. کمیته مرکب از 8 عضو ایرانی و 3 عضو خارجی بود: آیرونساید، کلونل اسمایس و سر والد اسمارت. هدف به دست گرفتن قدرت. اسمارت در سفارت دبیر مسائل شرقی بود. ادامه مت. این مرد دانش آموخته اسمارت، ادیب و ظریف، شناسایی کاملی در مورد ایران داشت. زبان و ادبیاتش را می شناخت، با آداب و سنن ایرانی آشنا بود. اگر همه جنایاتی که ایرانیان به او نسبت میدهند واقعیت داشته باشد، روحش در اعماق جهنم خواهد سوخت. ولی یک مطلب مسلم است، او عامل ارتباط رئیس خود نورمن و سید ضیا بود که به او دستورهای وزارت خارجه انگلیس را ابلاغ میکرد، یا بهتر بگویم اوامر لورد کرزن را. بر اساس یکی از این دستورها که به تهران رسید، حاکی از براندازی رضاخان، ظاهراً حبیب الله خان که به او اعتماد داشتند، مأموریت یافت مراتب را به سید حالی کند و این مأموریت در حضور اسمارت داده شد. حبیب الله خان به جای انجام این زشتکاری، رئیس خود را از توطئه آگاه ساخت و او توانست با پیشبینی‌های لازم و تدابیر بجا در ماه ژوئن 1921 حساب سید ضیا را برسد و به دولت او خاتمه بخشد. برای رضا خان پس از خروج سید ضیا یک مطلب ماند و آن طرح یک برنامه انتقام بدین سان بود. بریچمن و اسمارت دو خانمباز قهار بودند. اولی به عنوان معشوقه یک زن فرانسوی چاق و قد کوتاه داشت که اتفاقا شوهرش اهل مدارا بود. دومی ازدواج کرده بود و همسر داشت، ولی همسرش را به پاریس فرستاده بود. هر دو اینها علارغم مخاطرات و مشکلاتی که می توانست به وجود آورد، تمایل به معاشرت و سرگرم شدن با زنان ایرانی داشتند. بدین منظور هر دو برای سرگرمی و وقت گذرانی به عشرتکده ای متعلق به یک زن سرشناس می رفتند که جز خود صاحب خانه گهگاه برایشان دوستان خیش را نیز دعوت می نمود. شبی که اینان برای سرگرمی چند ساعته به این عشرتکده رفته بودند، توسط قزاق‌ها غافلگیر شدند. اسمارت از پنجره اتاق به خارج پرید و ناپدید شد، ولی بریچمن که فرز و زیرک نبود، به عنوان فاسق و فاجر توسط پلیس ایران دستگیر و به قرارگاه منتقل گردید و به مدت 4 ساعت تا هویت اصلی وی فاش و مسجل شد در توقیف به سر برد. بریچمن که به سبب این فاجعه مورد طعن و تمسخر قرار گرفته بود، ناچار از ترک ایران شد. کرزن که از ماجرا دلتنگ و خشمناک بود، نام وی را از فهرست دیپلمات‌ها حذف کرد. البته اسمارت نیز وضعی مشابه داشت، منتها با شرایط مناسبتری تهران را پشت سر گذارد. طبیعی است از این ماجرا روزنامه‌های وقت آگاه شده و خبر را به نحوی که به آنها داده شده بود منتشر ساختند، به ویژه که دست سردار سپه در کار بود و می‌خواست به آن آب و تاب داده شود. در کتاب پدر و پسر ناگفته‌های از زندگی و روزگار پهلوی‌ها که 70 سال بعد جمع‌آوری و تنظیم یافته است می‌خوانیم. پانویس کتاب پدر و پسر ناگفته‌های از زندگی و روزگار پهلوی‌ها، ترجمه محمود طلوعی، چاپ تهران 1372، صفحه 107. از وقایع عجیبی که در این زمان اتفاق افتاد، بازداشت دو دیپلمات ارشد انگلیسی، اسمارت و بریچمن، در خانه فاحشه معروفی به نام عزیز کاشی بود. پانویس اسمارت، این شخص به گفته عباس اسکندری، نماینده همدان در دوره 15 مجلس شورای ملی، یکی از اعضای کمیته آهن بود که از سید ضیا جانبداری می‌کرده است. ادامه متن. اعضای سفارت انگلیس پس از تنظیم صورت مجلس و احراز هویتشان آزاد می‌شوند، ولی عزیز کاشی و زن بدنام دیگری را که در منزل او بوده دستگیر می‌کنند. خبر رفتن دو مرد اجنبی به خانه زنهای ایرانی و دستگیری زنها روز بعد در شهر میپیچد و حاج آقا جمال اصفهانی که از علمای متنفذ تهران بود، شرحی به سردار سپه مینویسد که بایستی حد شرعی بر آنها جاری شود. پانویس حاج آقا جمال اصفهانی از وعاظ مشهور آن زمان. ادامه متن. رضا خان در اجرای این امر دستور می‌دهد آن دو زن را در میدان توپخانه به سپاهی بسته حد بزنند و افسر قزاقی که مأمور اجرای این دستور بوده طوری در چوب زدن به آن دو خشونت به خرج می‌دهد که هر دو خون استفراغ می‌کنند. بعد از اجرای حد شرعی آنها را به خار تبعید می‌کنند و در ضمن به نظمیه دستور می‌دهند که کلیه فواحش را از تهران خارج کرده و در بیرون دروازه قزوین در محله‌ای که بعداً به نام شهر نو معروف شد اسکان بدهند. پانویس: نظمیه منظور شهربانی است که در آن تاریخ محمد خان درگاهی معروف به چاقو بر آن ریاست داشت. پس از او کوپال و آیرم به ریاست نظمیه منصوب گردیدند. شهر نو، پانویس: این مرکز تا بروز انقلاب اسلامی باقی بود. سالهاست در زمین آن مکان بیمارستانی ساخته شده است. ادامه متن. در کتاب تاریخ 25 ساله ایران به این واقعه اشاره شده و هاوارد کنسول انگلیس را نیز یکی از بازیگران می شناسند. پانویس: کتاب تاریخ 25 ساله ایران تألیف و نگارش حسین مکی، استوار ارتش، معاون شهرداری تهران، وکیل مجلس، نویسنده، تولد 1291، درگذشت 1378، چاپ تهران، مجلد دوم، صفحه 51. ادامه متن. حد زدن فواحش و تبعید آنها از طرف سردار سپه مدتی در شهر زبانزد خاص و عام بود و سردار سپه هم در اثر این اقدام تا اندازه‌ای بین عوام محبوبیت پیدا کرد. هیچ کس نمی‌دانست که این موضوع از یک سرچشمه سیاسی جریان پیدا کرده. در کتاب خاطرات و خطرات مخبر السلطنه هدایت نوشته است، توضیح: کتاب خاطرات و خطرات، نویسنده این کتاب مهدی قلی هدایت معروف به مخبر السلطنه است، چاپ سوم 1161، صفحه 350. از قضایای بی سابقه این دوره حد زدن عزیز کاشی و امیرزاده خانم بود به پافشاری حاج آقا جمال اصفهانی که شب 9 رجب 1340 قمری 18 حوت 1300 دو نفر از اجزای سفارت انگلیس در خانه عزیز بودند، اسمارت و بریچمن. امیرزاده خانم هم بوده است. پایان نقل قول. پانویس: تاریخ 18 حوت 1300، این تاریخ معادل 8 مارس 1922، یک سال پس از کودتا و مقارن ورود کاردار فرانسه به تهران است. چاپ اول 1184، صفحات 34، 35 و 36. ادامه متن. نخست وزیر پیشین ایران مخبر السلطنه هدایت می‌افزاید: عزیز آواز خوب دارد و سبیهی مطلوب و از حد خوردن امیرزاده بسیاری متعلم شدند. توضیح: سبیهی، آواز سبیهی، آواز درگاهی نیز گویند و در آن چنان آواز تحریر به نادر باشد، غلیظ و روشن. عبدالقادر مراغی. نقل از کتاب قزاق عصر رضاشاه پهلوی بر اساس اسناد وزارت خارجه فرانسه، نویسنده و مترجم محمود پورشالچی، انتشارات مروارید. ادامه متن. مشتمل بر دو بخش است این وجیزه. بخش اول مطالعه مجمل در احوال روسپیان شهر نو و به قول خانمها قلعه یا قلعه، دربانها و پااندازها و مشتریان قلعه و باز به قول اهل قلعه دو تئاتر در تماشاخانه یا تئاتر حافظ نو آن روزگار به مدیریت ببراز خان سلطانی. برای نوشتن دقیق تئاتر اول بیش از 10 شب رفتم به تئاتر، نشستم و مشغول شدم به یادداشت با خطی درشت در صفحات دفتر. البته کم می شد، زیاد می شد، زیاد می شد و تغییر می کرد گفتگوها بر حسب موقع و حال و حوصله تماشاچیان که مشارکت داشتند در اجرای صحنه ها و گفتگوها. و در واقع دو صحنه بود تئاتر با دو گروه بازیگر و هنرپیشه، یکی صحنه نمایش و آن یکی صحنه وسیع تماشاچیان که پیش می رفتند پا به پای هم. چیزی که معنا نداشت زمان بود، نه یک خطی و نه دو خطی، نه ده خطی. رقاص بود عقربه ساعت در تئاتر. تئاتر دوم فقط موفق شدم یک شب بنشینم و تماشا کنم. سفری پیش آمد و برگشتم. برگشته بود ورق. هر چه جستجو کردم نیافتم یادداشت‌های آن شب را، مثل باقی یادداشت‌ها و ای دریغ. ولی صحنه اول نمایش جا خوش کرده بود در تاقچه حافظم، مثل یک عکس فوری تو یک قاب. ولی قابش باز می شد و بسته می شد، مثل در یک پستو، به تاریکی دالانها و سوراخ سنبه حافظم. دیدم این گونه پستوها را. در نگاه اول یک انباری، ولی در یک گوشه آن دری پنهان به دالانی پیچ در پیچ برای ذخیره کردن مواد ماندگار غذایی مانند ماش و لوبیا و عدس و گندم، اشیایی که بهایی داشتند، بازمانده از نیاکان برای روزگار ایلغارها. نه یکی، نه دوتا، بشمار. و کوچه ها باریک و پیچ در پیچ تا نتوانند به سرعت برسند سواران برای چپو و از دم تیغ گذراندن صغیر و کبیر. فرصتی برای پناه بردن و در امان ماندن، شاید از قحطی پس از ایلغار. و بر همین روال و از هراس غارت ها و رها کردن اسبان در کشتزار پناه می بردند به تنگنای درهای دور از دسترس، زاویه بیابانهای دور و دراز. مشتی جو می افشاندند و گندمی و ارزنی، بخور و نمیری. و نمی رود از یادم نقل یک روستایی وقتی پرسیدم با این همه آب چرا بیشتر نمی کاری؟ پاسخ داد وصیت پدران ماست، بس که ناچار شده اند از برابر قتل و غارت و ستم پناه ببرند به کوها و غارها. و به قول حافظ، ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر. تا دیشبی که نرسیده بود خط امان به حافظ و چشم براه است همچنان. آن عکس مانده بود در تاخچه حافظه و تصاویری مبهم در کوچه پس کوچه های ذهن، و آزارم می دادند تا 4-5 سال پیش که نشستم و سرهمشان کردم و این در آمد از کار. تتمه بخش نخست فهرستی است سر و ته زده از نامداران قلعه و شهر تهران، و بخش دوم واحدهای بهزیستی و مجتمع بهزیستی. نتیجه روشن شد و مبرهن، مثل لامپ روشن برق فلحال، از خوش اقبالی که تا چه پای استوار است و لولهنگش آب برمی دارد. این اعتقاد خواص و عوام و از جمله دایی جان ناپلئون، حاصل تجربه مکرر چند صد سال که در وقوع هر حادثه، واقعه، چه تاریخی چه تفریحی، مز خنده، مبادا اقفال شوید، مبادا. در کار است دست پنهان انگلیزی ها، یه انگولکی، کلکی، انگشتی، کاسه قد لانجین زیر نیم کاسه قد فنجان. می‌فرمایند مدرک، این هم مدرک. خطور می‌کرد بر خاطر مبارک عالی و خیال نازک آن حضرت مستطاب که دست دارند دستی به ظاهر پنهان توی آستین بلند قبا، خادمان سفارت فخیمه و حتی شخص لورد کرزن وزیر خارجه نامدار امپراتوری بریتانیای کبیر در بدر شدن فواحش بیپناه تهران، چنان دوز و کلکی چیدن که برایندش حد زدن عزیز کاشی خوش الهان به قول حاج مخبر السلطنه هدایت صدر اعظم ایران و امیرزاده طناز قوقای عوام و نامدر کردن رضاخان و از همه عجیبتر پیفکندن و تأسیس شهری نو به نام شهر نو. کجا؟ بیرون دروازه قزوین، نه دروازه رشت و گیلان. و به قول حافظ، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به غلط ار خود صورتگر چین باشد. پانویس: برگرفته از صورتی که با نوک قلم نگاشته بر حواشی کتاب در ذکر جمیل انگلیزیان خادم مادام العمر دارالسلطنه انگلیزیان در هندوستان زعفرخان جنی پیش از آبستن شدن هندوستان توسط نایب السلطنه انگلیزیان در هندوستان و تولد دو سه ماهه نوزادی به نام پاکستان، امضا سر زعفرخان جنی، سر زعفرخان جنی با حروف لاتین نوشته شد. محمود زند مقدم، قریه درکه تهران، اسفند ماه 1390.